فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
ببینید بزرگان اینجوری بودن. مرحوم مدرس، شهید مدرس، نماینده تهران تو مجلس بود. شهید مدرس زمان رضا خان، ناآشنا غریبه میرفت اطراف تهران به کشاورزهای ضعیف خدمت میکرد. همین مدرس. حالا بگه آقا بنده نمایندم، من مثلا برم چاه بکنم، این همه مردم به من رأی دادن. یکی از شاگرداش میگه که یه سیدی تو شهریار بود، گفت یه سیدی پنجشنبه جمعه میاد اینجا به کشاورزای منطقه کمک میکنه، چاه میکنه، به زراعت آدمای ضعیف کمک میکنه. خیلی تعریف کرد ازش. گفت من یه پنجشنبه رفتم سر چاه، دیدم صورتشو پوشونده داره کار میکنه. خوب که دقیق شدم دیدم مدرسه، شهید مدرس، فقیه، مجتهد، نماینده مجلس. اما خدمت دیگه چه اشکالی داره؟ بدون منت هم هست. حالا بگه آقا بنده چون نماینده این مردمم، من دیگه برم چاه بکنم، برم کشاورزی بکنم، اونم تازه نه برای خودش، برای دیگران. این یک، این میشه اخلاق الهی. آقا یا به کسی لطف نکنید، یا دست کسی رو نگیرید اگه اهلش نیستی. اگه گرفتی ولش کندی، هی هر جا میشینی حرف میزنی، این اخلاق، اخلاق الهی نیست. تحقیر میشه طرف دیگه. تو یه جمع نشستی میگه فلانی بگو من چیکار کردم واسات، بگو، این تحقیره. این با اون منت نمیسازه، با اون نعمت نمیسازه، این تحقیره. کجا خداوند ما رو تحقیر کرد؟ این همه هم نعمت داده من و شما، احدی رو هم تحقیر نکرده. رضا یه جمله حکمی هست، گفت التماس به خدا، درخواست از خدا، التماس به خدا عزت. واقعا انسان به پیشگاه خداوند بره عزت نیست؟ اگر برآورده بشه خواسته یادم میشه نعمت، اگه برآورده نشد میشه حکمت. یعنی عزت، نعمت، حکمت، خود درخواستش عزت، برآورده شدنش نعمته، نشدنش هم حتما حکمت دیگه. اما حالا شما بیا سراغ مردم، درخواست از مردم ذلت. ذلت؟ یه کسی بیسته بگه آه به من فلان کمک رو بکنی، ذلت خاره، درخواستش ذلت. اگه کمک بکنن منته، یعنی سر آدم تا آخر عمر منت میذارن که آقا ما چنین کاری رو کردیم. اگرم نکنن اهانته، خفته. یعنی ذلت، منت، خفت، این مال مردم. ولی مال خدا عزت، نعمت، حکمت. جزو کلمات حکمی حسابش بکنی. پیشگاه خدا رفتن آدمو عزیز میکنه. اگه خدا لطف بکنه میشه نعمت، نکنم حتما حکمتی درش. اما پیش مردم چی؟ اولش که ذلته. چقدر سختش آدم که از مردم چیزی بخواد، چقدر سخته واقعا. اصلا با عزت آدم نمیسازه. تازه اگه لطف بکنن که صد تا منته، اگرم نکنن که خفت و خاریه دیگه. سوال کردی کسی هم چیزی بهت نداده. این نکته اول. نکته دوم، موسی تو هر چقدر بدی بکنی، هر چقدر، اما اگر بیای عذرخواهی بکنی من میبخشمت، اصلا بروت هم نمیارم، میبخشم به. دوست دارم تو هم اگر کسی بهت بدی کرد اومد عذرخواهی کرد بپذیر. این میشه اخلاق الهی. چقدر ما اینجوری هستیم؟ 50 ساله، 20 ساله، 30 ساله تو یه جلسه یه کسی به یه آقایی یه چیزی گفته، هنوز که هنوزه یادشه. 10 دفعه اومده عذرخواهی کرده، میگه آقا ببخشید ما نفهمیدیم، یه حرفی زدیم. نمیبخشه که. این اخلاق الهی نیست. اخلاق الهی اینه، فرمود تو هر چقدر جفا بکنی، هر چقدر بدی بکنی، اما وقتی برمیگردی التائب من الذنب کمن لازم بله، آدمی که توبه میکنه مثل آدمی که اصلا گناه نداره، اصلا نداره گناه، تمام شد، پاک شد. فرمود دوست دارم با دیگرانم این کارو بکنی. آقا تو خانواده اختلاف افتاد، زن و شوهر یه حرفی به هم زدن، چرا تا سالیان سالی حرفا حفظ میشه؟ چرا همیشه تو ناراحتی ها تکرار میشه این حرفا؟ نه آقا عذرخواهی کردی تموم شد رفت دیگه، اصلا انگار من نشنیدم تو هم نگفتی، تموم شد رفت. میشه اخلاق الهی. یه نفر اومد به امام صادق گفتش که آقا پسر عموی شما علیه شما خیلی حرف زد، خیلی حرف زد. دیدید دیگه این اتفاق میفته، واسه ما هم میفته. میاد میگه آقا فلانی یه جایی بودم علیه شما خیلی حرف میزد. خب ماها چیکار میکنیم معمولا؟ ماها 1000 تا حرف نگفته رو نثارش میکنیم، میگیم خودش اینجوریه اینجوریه اینجوریه. به امام صادق گفت آقا پسر عموی شما علیه شما خیلی حرفای بدی میزد. بابا امام صادقه، طرف فکر کرد الان امام یه چیزی میگه دیگه. یه دیدم امام بلند شد نماز خوند، بعد از نماز دستاشو آورد به آسمان، گفت خدایا من بخشیدمش، تو هم ببخشش. این میشه اخلاق الهی. چه اخلاق الهی.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در
به نام خدا و با سلام و درود به شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی. برنامه امروز را آغاز می‌کنیم با تلاوت آیات 27 تا 38 سوره مبارکه فاطر و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا شكور الذي أحلنا دار الموت كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز می‌پردازیم. در برنامه گذشته دیدیم که خداوند تبارک و تعالی مشتکان را با تهدیدی سخت از تکذیب پیامبر برحذر می‌دارد و تفاوت‌های مؤمن و کافر را در قالب تمثیل بیان می‌فرماید. در برنامه امروز آیات دیگری را اختصاص به مسئله توحید می‌دهد و چون در آیات قبل درباره نبوت و کتاب مطالبی فرموده بود، لازم می‌آمد که پیرامون کتاب قدری به تفصیل سخن گوید. لذا بخشی از آیات امروز در مورد کتاب الهی است. در آیه 27 و 28 چنین آمده است: آیا ندیدی که خداوند از آسمان آبی فرستاد؟ پس با آن میوه‌هایی از زمین خارج نمودیم که رنگ‌های مختلف دارد و نیز از کوه‌ها راه‌های سفید و سرخ با رنگ‌های مختلف و سیاهی‌های غلیظ پدید آوردیم و همچنین آدمیان و جانوران و چهارپایان به رنگ‌های مختلف پدید کردیم. از جمله بندگان خدا تنها دانایان از او بیم دارند و خدا نیرومند و آمرزگار است. اختلاف رنگ‌ها و انواع از زمره دلائل توحید و یکی از بهترین آنهاست، چرا که هر انسان منصفی با اندک توجهی در می‌یابد که از یک آب و یک هوا و یک خاک ایجاد انواع و اقسام نباتات و جانوران امری تصادفی نیست و اختلاف عوامل نیز خود دلیل دیگری بر تدبیر ذات الهی است که به امر او هر چیزی در اندازه و طبیعت خاص خود صورت وجود می‌یابد. در آیه توجهی از ضمیر غایب، یعنی خدا از آسمان آبی فرو فرستاد، به ضمیر متکلم پس به وسیله آن میوه‌هایی بیرون آوردیم شده و در وجه آن برخی از مفسرین گفتند این التفات بدان جهت بوده که کمال اعتنای به این عمل را برساند، چون از نظر صنع بسیار بدیع و حیرت انگیز است و از کمال قدرت و حکمت به وجود آورنده اش خبر می دهد. سپس خداوند به سه صفت از صفات مؤمنین در آیه 29 اشاره کرده می‌فرماید: کسانی که کتاب خدا را تلاوت می‌کنند و نماز برپا می‌دارند و از آنچه روزیشان داده ایم در نهان آشکار انفاق کنند، به تجارتی که نابودی ندارد امیدوارند. این سه صفت رمزی از رموز سعادت است، البته به شرط تحقق شرایط آنها. کتاب الهی را خواندن و بر ترک نشدن نماز محافظت کردن و انفاق از مال خیش به فقرا در پنهان و آشکار. گرچه انفاق در پنهان بهتر است، لکن در انفاقهای واجب برای این که اطاعت خدا بین مردم ترویج شود و دیگران نیز تشویق شوند، علنی کردن آن لازم است. و برعکس در انفاقهای مستحب برای آن که خلوص آن حفظ شود، پنهانی ادا کردن آن بهتر است. خداوند در آیه 30 آنها را به پاداشی در خور دلگرم می سازد و می فرماید: خدا پاداش ایشان را تمام دهد و از کرم خیش افزونشان کند که او آمرزگار و حق گزار است. پس از این آیات رشته سخن را به مطالبی دیگر می کشاند و از جمله درباره کتاب آسمانی در آیه 31 چنین می فرماید: آنچه از این قرآن به تو وحی کردیم حق است و مصدق کتاب های پیش است که خدا به کار بندگانش آگاه و بیناست. ضمیر فصل هوه و الف و لام در جمله هوالحق برای تأکید حقانیت کتاب است، نه برای انحصار. به عبارت دیگر معنی آن این است که این کتاب حقی است که باطل به هیچ وجه در آن راه ندارد. در آیه 32 آمده است: آنگاه این کتاب را به آن کسان از بندگان خود که انتخابشان کرده ایم به میراث دادیم و بعضی از ایشان ستمگرند و بعضی معتدلند و بعضیشان به اذن خدا به سوگ نعمتها می شتابند و این فضل بزرگ است. معنای ارستادن کتاب به قومی و مردمی این است که کتاب را نزد ایشان بگذارد تا نسلی از پس نسلی دست به دست بگردد و همه از آن برخوردار شوند. هرچند قیام کنندگان به امر کتاب بعضی از قومند، نه همه آنها. سپس در آیات 33 تا 35 وصف پاداش الهی و بهشت آمده است: بهشت های جاوید که وارد آن شوند و در آنجا دستبندها از طلا و مروارید زیور کنند و لباسشان در آنجا دیباست و گویند: ستایش خدایی را که غم از ما ببرد، که پروردگارمان آمرزگار و حق گزار است، همان که از کرم خیش ما را به این سرای دائم درآورد که در اینجا رنجی به ما نرسد و در اینجا ملالی به ما نرسد. در آیه 36 خداوند حالت دوزخیان را بیان می‌فرماید تا همانطور که پاداش نیکوی اهل ایمان را بیان فرمود، جزای دردناک کافران و مشتکان را نیز تصویر کرده باشد و کسانی که کافرند آتش جهنم دارند، نه مرگشان دهند تا بمیرند و نه عذاب جهنم را بر آنها سبک کنند. همه کفران پیشکان را چنین سزا می‌دهیم. آنگاه در آیه 37 و 38 استغاثه اهل آتش و پاسخ خداوند چنین آمده است: و آنها در جهنم فریاد زنند: پروردگارا بیرون من آور تا کار شایسته‌ای به غیر آنچه انجام می دادیم انجام دهیم. و پاسخ چنین است: آیا آنقدر عمرتان ندادیم که هر که پند گرفتنی بود در طی آن پند گیرد؟ و آیا بیم دهنده نیز به سوی شما نیامد؟ پس بچشید که ستمگران یاوری ندارند. همانا خداوند دانای به غیب آسمان ها و زمین است و به درستی که او دانای به مکنونات سینه هاست. در این آیه استدلال خداوند در پاسخ به درخواست اهل جهنم همان چیزی است که مشرکان و کافران همکنون نیز آن را مسخره می کنند. پس طبیعی است که در آن روز که نامه اعمال برای پاداش و جزا باز می شود و فرصتی برای کسب حسنات نیست، خداوند آنگونه آنان را در عذاب رها کند تا به کیفر اعمال ناشایسته خیش برسند. در آیه آخر خداوند دانایی خیش را از آسمانها که دورترین چیز در نزد بشر است و غیب که از دسترس او خارج است تا مکنونات سینه ها که پنهان است مثال زد تا بدانند که کیفر اعمال گناهکاران از روی دانایی انصاف است و بس. خب عزیزان شنونده، با ترجمه آیه 37 و 38 سوره فاطر و توضیحات آنها به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدار شما.
ساعت 6 اینجا تهران است، رادیو ایران.